عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در تنبیه دوم بحث پیرامون تعدد شرط و وحدت جزا است. اگر ما در جایی ببینیم جزا واحده اما شرط متعدده، اینجا اگر قائل به مفهوم بشیم از اونجا که بین این دو قضیه تعارض پیش می آید، اونگاه جای این پرسش هست که چه باید بکنیم؟ قائل به مفهوم چگونه می خواد این مسئله رو حل بکنه؟ اگر کسی قائل به مفهوم نباشه، خب مشکلی برای او پیش نمیاد. اما اگر کسی قائل به مفهوم شد، قهرن جای این سوال و پرسش نسبت به او وجود دارد که چگونه میتوان بین این دو قضیه جمع کرد. طبق یک قضیه، شرط عبارت است از مجیء زید. طبق قضیه دیگر، شرط عبارت است از سلام زید. خب کسی که قائل به مفهومه، بر این اساس مفهوم را ثابت می داند که شرط منحصره. قائل به انحصار شرط شده که توانسته مفهوم را نتیجه بگیره. خب اون وقت چطور میتواند دو تا شرط منحصر مؤثر در ترتب یک جزاء باشه؟ این مسئله ایست که در تنبیه دوم مورد رسیدگی قرار میگیره. مثال شرعی عبارت است از این دو قضیه: اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. این در مورد کسی است که قصد مسافرت به مسافت شرعی داشته باشد، یعنی بیش از 8 فرسخ میخواهد سفر کنه. خب کسی که با این قصد از وطن خودش خارج می شود و عنوان مسافر پیدا می کنه، این به محض خروج از حد ترخص نمازش شکسته می شه. منتها در مورد حد ترخص بحث است که ملاکش چیست. طبق برخی از روایات، ملاک حد ترخص خفاء الاذانه، یعنی به حدی از محل خودش دور بشه که صدای اذان رو نشنوه. طبق برخی از روایات، ملاک حد ترخص پنهان شدن دیوارهای شهره، یعنی به حدی دور بشه که دیگه دیوارهای شهر را نبینه، یعنی به وضوح دیده نشه. ولی خب حالا تا یه مسافت زیادی ممکنه دیوارها به نحوه، یا دیوار که منظور یه کلیتی از بالاخره برج و باروی شهر دیده بشه. در حال فرض کنیم اون چه از روایات به دست میاد این دوتا قضیه است. حالا ما به این مضمون با این جمله و با این صورت در روایات نداریم که یه روایتی باشه که مثلا اذا خفی الاذان فقصر، اما مضمون این روایات اینه، بر طبق برخی از روایات اذا خفی الاذان فقصر و مضمون برخی روایات هم این است که اذا خفی الجدران فقصر. خب اینجا جزاء واحده، امر به قصر و وجوب قصر، لکن شرط متعدده، یکی خفاء الاذان و دیگری خفاء الجدران. خب اینجا کسی که معتقد مفهوم شرط ثابت نیست مشکلی نداره، بین این دو دلیل تعارضی نیست. یه دلیل میگه اگر اذان شنیده نشد نماز شکسته میشود، یک دلیل هم میگه اگر دیوار شهر پنهان شد، دیوار خانه ها پنهان شد، اذان شکسته، نماز شکسته میشه. ولی طبق نظر منکران مفهوم هیچ کدام از این دو شرط علیت منحصره برای جزا نداره. اصلا منکر شرط چون منکر مفهوم شرط چون قائل به علیت منحصره نشده، مفهوم را نپذیرفته. بنابراین شرط خفاء الاذان طبق این دیدگاه شرط منحصر نیست، شرط خفاء الجدران طبق این دیدگاه شرط منحصر نیست، لذا منافاتی بین این دو وجود نداره. تازه هیچ کدام از این دو نفی شرایط دیگری غیر از این دو شرط رو هم نمی کنن. ممکنه یه شرط سوم و چهارمی هم باشد که مؤثر در ترتب جزاء باشه. اما اگر ما قائل به ثبوت مفهوم بشیم، وقتی که بین ظهور این دو جمله شرطیه در مفهوم تعارض پیش میاد. تعارض چیه؟ منطوق قضیه اول میگه اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش این است که اگر اذان مخفی نشود قصر واجب نیست. منطوق قضیه دوم این است که اذا خفی الجدران فقصر، مفهومش این است که اذا لم یخف الجدران لا یجب القصر. خب اینجا منطوق هر یک با مفهوم دیگری تعارض پیدا میکنه، چون مفهوم قضیه اول اینه که اگر خفاء اذان محقق نشه قصر واجب نیست. خب این با منطوق قضیه دوم سازگار نیست، چون در منطوق قضیه دوم با اینکه اذان مخفی و پوشیده نشده اما قصر واجب شده. و کذالک بین منطوق قضیه اول با مفهوم قضیه دوم، چون طبق مفهوم قضیه دوم اگر جدران مخفی نشود قصر واجب نیست، در حالی که طبق منطوق قضیه اول با این که بحث خفاء جدران مطرح نیست و صرفا خفاء الاذان مطرح شده اما در این حال قصر واجب شده. خب این تعارض باید به نحوی حل بشه و البته همطور که عرض کردم کسی که قائل به مفهوم باشه باید به دنبال حل این تعارض باشه و الا کسی که منکر مفهومه خب مشکلی نداره همطور که اشاره کردم. مرحوم آقای آخوند 5 وجه در کفایه برای حل این تعارض ذکر کردن که البته 1 وجهش در واقع در آخر کلامشون و خیلی به نحو اختصار مطرح شده و ازش عبور شده، اما اون 4 وجه دیگر رو بیشتر توضیح دادن. از این 4 وجه تقریبا 3 وجهش به وضوح بنابر قول به ثبوت مفهومه، تنها وجه دومه که به حسب ظاهر با قول به ثبوت مفهوم سازگار نیست و ممکنه به نظر برسه این خروج از فرض بحث ماست، چون فرض بحث اساساً در جایی است که ما قائل به ثبوت مفهوم بشیم. اگر قائل به ثبوت مفهوم نشیم که مشکلی گفتیم پیش نمیاد. حالا اون وجه دوم رو باید توضیح بدیم که چگونه با این مفروض ما قابل جمعه. من خیلی خلاصه این وجوهی که مرحوم آقای آخوند برای حل این تعارض فرمودن را ذکر می کنم، بعد میریم سراغ بحث و بررسی این وجوه و انظار و آرایی که اعاظم در این مسئله ذکر کردن. خب اینجا عرض کردیم 5 وجه ذکر شده، آقای آخوند 5 وجه گفتن. وجه اول این است که ما در واقع بین این دو قضیه از راه اطلاق و تقیید جمع می‌کنیم. چگونه؟ ببینید به این نحو که مفهوم قضیه اول اطلاق داره، چون کأنه میگوید اذا لم يخفل اذان فلا یجب القصر مطلقا، چه جدران خفا پیدا بکند چه نکند. این اطلاقش با منطوق اذا خفی الجدران فقصر تعارض داره و چون نسبت بین اینها نسبت مطلق و مقیده، لذا منطوق قضیه دوم اطلاق مفهوم قضیه اول را مقید میکنه. نتیجه این میشه اذا لم یخفل اذان لم یجب القصر مطلقا الا اذا خفی الجدران. به همین ترتیب در مورد مفهوم قضیه دوم مشکل را حل میکنیم. مفهوم قضیه دوم اینه اذا لم یخفل جدران فلا یجب القصر مطلقا، سواء خفی الاذان ام لم یخفل اذان. پس این مفهوم اطلاق داره. اطلاق این توسط منطوق قضیه اول که حکم مقید این اطلاق را دارد تقیید میخوره. تعارض بین مفهوم قضیه دوم با منطوق قضیه اول که انه تعارض مطلق و مقیده. اون وقت نتیجه بعد از تقیید این میشه که اذا لم یخف الجدران لا یجب القصر الا اذا خفی الاذان. پس نتیجه این دو تقیید، یعنی تقیید منطوق قضیه دوم، تقیید مفهوم قضیه اول به منطوق قضیه دوم و تقیید مفهوم قضیه دوم به منطوق قضیه اول، و نتیجه این دو تقیید این است که هر یک از این دو، یعنی خفاء اذان و خفاء جدران، در وجوب قصر مؤثرند و مدخلیت دارند. به تنهایی هر کدام محقق بشوند قصر واجب میشه. خب اینجا ممکنه یه اشکالی به نظر برسه که اگر ما قائل به مفهوم هم نبودیم همین نتیجه رو داشت. اگر ما بگیم این دو قضیه مفهوم هم ندارن، خب نتیجهش همینه که هر کدام از این دو تأثیر دارن در وجوب قصر. پاسخ این است که اگر ما قائل به ثبوت مفهوم بشویم، معناش نفی شرطیت شرایط دیگر به غیر از این دوه. یعنی هیچی دیگه غیر از این دو در ترتب جزاء و وجوب قصر مؤثر نیست. نفی ثالث و رابع میکنه. اما اگر ما قائل به مفهوم نشیم، دیگه نمیتونیم بگیم غیر از این دو هیچ عامل دیگری در وجوب قصر مؤثر نیست. انتفای شرایط دیگر بنابر قول به عدم مفهوم یا بنابر عدم قول به مفهوم دیگه قابل اثبات نیست. پس فرق میکنه. فرقش در جانب سلبش معلوم میشه. بنابر قول به مفهوم غیر از این دو عامل هیچ عامل دیگری مؤثر در وجوب قصر نیست، اما بنابر انکار مفهوم دیگه نمیتونیم بگیم غیر از این دو عامل دیگری مؤثر در وجوب قصر نیست، چه بسا عامل دیگری، شرط سومی، شرط چهارمی هم بتواند در وجوب قصر تأثیر داشته باشه. این وجه اول. وجه دوم این است که ما اساساً بگیم این دو قضیه شرطی مفهوم ندارن. بگیم در اینجا این دو قضیه مفهوم ندارن. اگر یکی گفته ان اذا خفی الاذان فقصر، این معناش اینه که خفاء الاذان در وجوب قصر مؤثره. اگر قضیه دوم میگه اذا خفی الجدران فقصر، این معناش اینه که خفاء الجدران مؤثر در وجوب قصر. خب این دو قضیه رو که با هم در نظر میگیریم نتیجهش این میشه که خفاء اذان به تنهایی و خفاء جدران به تنهایی در وجوب قصر مؤثره. خب اینجا دو تا سوال و دو تا اشکال پیش میاد. یک اشکال این است که خب پس این چه فرقی با وجه اول داره؟ پاسخ اینه که طبق وجه اول ما نفی شرطیت شرط ثالث و رابع رو کردیم، گفتیم دیگه عامل دیگری غیر از این دو تأثیر در وجوب قصر نداره، اما بنابر این احتمال و این وجه که مفهوم را نادیده بگیریم و بگیم مفهوم نداره، ممکنه یه چیز دیگری، یه شیء سومی در وجوب قصر مؤثر باشه. لذا احتمال مدخلیت شرط ثالث در وجوب قصر بنابر این وجه وجود داره. اشکال دوم این است که خب این خروج از مفروض بحثه. شما در ابتدا اساساً بحث رو اینجور مطرح کردید که اگر شرط متعدد باشد و جزاء واحد، بنابر قول به مفهوم مشکل تعارض چگونه حل خواهد شد، اما بنابر انکار مفهوم و قول به عدم ثبوت مفهوم، خب خود شما گفتید مشکلی وجود نداره تا ما بخواهیم این را حل بکنیم. ظاهر کلام این بود که اساساً این مشکل بنابر قول به مفهوم پیش میاد و لذا پاسخها هم باید بنابر قول به ثبوت مفهوم باشه. اما شما اینجا در وجه دوم به طور کلی مفهوم را کنار گذاشتید، خب این به معنای خارج شدن از مفروض بحثه. اینجا مرحوم آقای آخوند از کلماتشون استفاده میشه که ما باز هم بنابر قول به ثبوت مفهوم داریم پاسخ میدیم، اما قائل به مفهوم میتواند در این مورد به خصوص مفهوم را منکر بشه. پس فرض اینه که دیدگاه کلی این است که مفهوم ثابته، اما در این مورد به خصوص از مفهوم این دو قضیه رفعیت بکنیم. این فرق میکنه، رفعیت از مفهوم غیر از انکار مفهومه، رفعیت از مفهوم در خصوص این دو قضیه حالا به هر دلیلی قابل جمع با قول به ثبوت مفهوم هم هست. البته حالا این دار ما بعد بررسی میکنیم و فعلا داریم نقل میکنیم کلمات محقق خراسانی. این هم یک احتمال، یک وجه. احتمال سوم یا وجه سوم این است که ما اطلاق هر یک از دو منطوق را با منطوق دیگری مقید بکنیم. کاری به مفهوم نداشته باشیم، چون منطوق هر دو قضیه اطلاق داره. قضیه اول اینه اذا خفی الاذان فقصر، این اطلاق داره، چون معناش اینه که چه جدران مخفی بشود چه نشود، سواء خفی الجدران ام لم یخف الجدران. قضیه منطقیه دوم هم یه اطلاقی داره که اذا خفی الجدران فقصر سواء خفی الاذان ام لم یخف الاذان. خب اینجا ما الان دو قضیه داریم، هر کدوم از اینها اطلاق داره. اطلاق هر قضیه را با منطوق دیگری تقیید میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اون چه در ترتب جزا و وجوب قصر تأثیر دارد مجموع الامرین است، یعنی حاصل عرضه کردن این دو قضیه به یکدیگر و تغییر منطوق این دو قضیه به منطوق دیگری اینه اذا خفی الاذان والجدران یجب القصر، قصر واجب میشه، یا فقصر، اگر هر کدام به تنهایی مخفی بشه این موجب لزوم قصر نیست، اما اگر هر دو مخفی شدند اونگاه قصر واجب میشه. این هم یک وجه. و البته باز همطور که ظاهره و معلومه این است که این وجه بنابر التزام به مفهوم ذکر شده، یعنی که نه عرض به حضور شما خود این قضیه خودش هم یه مفهوم پیدا میکنه، منطوقش میشه اذا خفی الاذان والجدران فقصر، مفهومش میشه اذا لم یخف الاذان والجدران فلا یجب القصر. این ظهور در این داره اگر هر دو با هم مخفی نشدند اونگاه قصر واجب نیست. حالا اگر هر دو با هم مخفی نشند این تارتن به اینه که از آن مخفی نشه، اخرا به این است که جدران مخفی نشه، و ثالثتن به این است که هر دو مخفی نشن، یعنی سه فرد و سه مصداق پیدا میکنه. وجه و احتمال چهارم این است که قدر مشترک بین این دو مؤثر در وجوب قصره. دقت بفرمایید، این وجه در واقع مبتنی است بر یک مطلبی که در فلسفه در جای خودش ذکر شده، اون هم بر اساس قاعده الواحدو لا یسترو الا من الواحد، این که واحد جز از واحد صادر نمیشه. خب حالا اگر فرض کنیم یک شیئی معلول دو علت بود به این معنا که هر یکی از اون دو علت مؤثر در تحقق معلولند، نه اینکه جزء العله باشند. هر کدام از این دو علت اگر محقق بشه معلول محقق خواهد شد. خب اینجا از باب اینکه این دو علت اگر قدر مشترکی بینشون نباشه و قدر جامعی نداشته باشن که سبب به وجود آمدن این معلول باشن، به عبارت دیگه تباین داشته باشن، این نمیشه که ازش یک شی تحقق پیدا بکنه. این با قاعده الواحد و لا یستر الا من الواحد سازگار نیست. بالاخره بین علت و معلول باید یک سنخیتی باشه. اون وقت این سنخیت بالاخره یا با معلول اول یا با معلول دوم. اگر اینا بینشون قدر جامع نباشه نمیتونه این معلول هم با علت اول هم با علت دوم سنخیت داشته باشه. پس باید بگیم بین این دو علت یه قدر جامع و قدر مشترکی هست که اون قدر جامع با معلول سنخیت داره و موجب ترتب جزاء میشه. آیا آخوند با استفاده از این قاعده و قانون میگه خب بر طبق قضیه اول خفاء الاذان سبب وجوب قصره، طبق قضیه دوم خفاء الجدران سببیت داره برای وجوب قصر. خب یا باید بین خفاء الاذان و خفاء الجدران سنخیت و قدر مشترکی باشه یا قدر مشترکی بین اونها نیست. به حسب نکته‌ای که اشاره کردیم حتما باید بین خفاء الاذان و خفاء الجدران سنخیت و ارتباط باشه. اینا نمیتونن دو امر متباین باشن و الا امکان ندارد که دو امر متباین هر کدام مستقلن در ترتب معلول و جزا تأثیر و مدخلیت داشته باشند. اون چه که باعث میشه اون قدر جامعه، اونی که باعث وجوب قصره اون قدر جامعه. لذا بر این اساس اگر خفاء الاذان محقق شد قصر واجب میشه، اگر خفاء الجدران هم محقق شد قصر واجب میشه. لکن این به واسطه این است که یه چیزی در خفاء الاذانه که اون چیز در خفاء الجدران هم هست و همون در واقع موجب قصر نماز شده است. پس لازم نیست هر دو محقق بشن، یکی از این دو حاصل شد قهرن جزا هم مترتب میشه. حالا اینجا باز ممکنه سوال کنید که خب این چه فرقی داشت با وجه اول ها و دوم؟ خب حالا فرقش با وجه دوم چه بسا معلوم باشه، اما با وجه اول چه فرقی داره؟ اونم همین میشد، نتیجهش این بود که نماز یا به واسطه خفاء الاذان شکسته میشه یا به واسطه خفاء الجدران. احدهما در وجوب قصر تأثیرگذار می شود. چه فرقی میکنه با این وجه چهارم؟ این دیگه فرقش از این جهته که طبق وجه اول هر یک از اون دو شرط مستقلن مؤثر در ترتب جزا هن. یعنی خود خفاء الاذان موضوعیت داره، خود خفاء الجدران موضوعیت داره، اما در وجه چهارم اون چه مؤثر در ترتب جزائه قدر جامعه و خفاء الاذان و خفاء الجدران مصادیق اون قدر جامعه هن. به عبارت دیگر طبق وجه اول خود عنوان خفاء الاذان و خفاء الجدران سبب قصر نماز میشن، یعنی موضوعیت دارن خودشون، این عنوان موضوعیت داره. اما طبق وجه چهارم این عنوان دیگه موضوعیت نداره، این منها مصادیق یک حقیقتی هستند که اون حقیقت مؤثر در ترتب جزائه. اینم وجه و احتمال چهارم. وجه پنجم یا احتمال پنجم که عرض کردیم این دیگه بل اشاره ازش عبور شده و آقای آخوند خیلی خلاصه اون را متعرض شدند، وجهی است که از ابن ادریس نقل شده که ما اساساً یکی از این دو قضیه را اخذ میکنیم و قضیه دیگر را میگذاریم کنار، یعنی به منطوق و مفهوم یکی از این دو قضیه اخذ میکنیم و از منطوق و مفهوم قضیه دیگر صرف نظر میکنیم. اون وقت ایشون در همین مسئله به قضیه اذا خفی الاذان فقصر عکس کرده و قضیه دوم رو کنار گذاشته، لذا نتیجه گرفته اگر خفاء الاذان تحقق پیدا بکنه نماز شکسته میشه، اما اگر خفاء الاذان محقق نشود دیگه نماز شکسته نمیشه. حالا اهم از این که خفاء الجدران محقق شده باشد یا نشده باشد، این معناش اینه که کلن ایشون قضیه دوم را نادیده گرفته، کنار گذاشته، میگه ما به یک قضیه عکس میکنیم منطوقاً و مفهوماً و قضیه دیگر را کنار میگذاریم منطوقاً و مفهوماً. خب حالا باز اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که به چه دلیل از بین این دو قضیه اولی را ترجیح می دهید؟ شما یک قضیه رو می گید عکس می کنیم و دیگری را کنار می گذاریم، چه دلیلی، چه مرجحی برای اخذ به یکی از این دو قضیه شرطیه هست؟ آقای آخوند عرض به حضور شما می‌فرماید که بالاخره از حریت یکی از این دو قضیه ملاک ترجیحه، یعنی اگر یک قرینه‌ای وجود داشته باشه مثلا در روایاتی که اینها رو بیان کرده، ما اونها را اگر ملاحظه بکنیم و به ملاحظه اونها بخوایم حرف بزنیم، خب اینجا میگیم این ازهره و روشنتره و مجموعاً روایات اذا خفی الاذان فقصر به هر حال که انه از نظر درجه و قوت ظهور برترند از روایات و ادله‌ای که اذا خفی الجدران فقصر ازشون استفاده میشه. بنابراین به خاطر ازهر بودنه که یه روایت منطوقش مقدم میشه و در مقابل منطوق دیگری رجحان پیدا میکنه و قهرن به تبع این ازهریت در ناحیه منطوق مفهوم هم رجحان پیدا میکنه. حالا این یه ادعاییست که مرحوم آقای آخوند اینجا از قول ابن ادریس نقل کرده. این پنج وجهی که محقق خراسانی در این مقام ذکر کردن، منتها ایشون می‌فرماید لعل العرف یساعد علی الوجه الثانی کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه، یعنی همین وجه دوم. ایشون میگه عقل مؤید و مساعد احتمال چهارم، ولی عرف مساعد وجه دوم. عرف با وجه دوم کار داره، یعنی به منطق دوتا قضیه نگاه میکنه، مفهومشون رو اصلا کار نداره، یا اصلا میگه این در این مورد مفهوم ندارن. اما عقل اقتضا میکنه همین وجه اخیر را، وجه یعنی یکی مونده به آخر، وجه چهارم را. این تقریبا محصل وجوهی است که آقای آخوند در موارد تعدد شرط و وحدت جزا فرمودن. حالا باید ببینیم این حرفا بالاخره قابل قبول هست یا نه، دیگران چی گفتن، چه راه حلی دادن، این رو انشالله در ادامه دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.